فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتقين. فرمود که دو گروه هستن که در رابطه با رب عالم در مقابل هم ایستادن. آیه 19 سوره حج فرمود خازانه خصمان اختصمو فی ربه. این دو گروه یعنی مشرکین و مؤمنین، اینها در رابطه با ربشان در مقابل هم ایستادند. دعوا بر سر پروردگار است که چه کسی ما را به مقصد و منزل سعادت میرسانه. بعد فرمود که فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافران را لباسی از آتش برشان میپوشانیم یا پوشانده میشود. و بعد فرمود که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سرشان بر اینها آب جوشان می‌ریزد. بعد فرمود که این آب جوشان تمام ابعاد درونشون را ذوب می‌کنه و جلودشون هم ذوب می‌کنه. یسحر بهی ما فی بطونهم والجلود. بعد بحث شد که یه مقدمه اساسی گفتیم که برای سوره های قیامتی این مقدمه خیلی ضروری است، و اون این که اول فراموش نکنیم بهشت و قیامت ریشه در اعمال ما دارد. این که بحث مفصلی است در قرآن داریم که چی؟ مثلا این حوری در سوره واقعه کانو جزاؤم به ما کانو یعملون، این همون عملیه که انجام میدادید، کانو همواره انجام میدادید. میخوام یه نتیجه بگیریم، اول این حل بشه که هرچه به نام بهشت و جهنم هست ریشه در شخصیت و تشخص فرد داره. وقتی این حل بشه، اونجایی که میفرماد که گرز آهنین بر سرشون میزنیم، اونجا که میگه این آب جوشان درونشون رو از بی میبره، اون مفسرینی که اشاره دارن به این که این آب جوشان همون هوسیست که درون رو از بی میبره این دنیا، اون دنیا به شکل آب جوشان ظهور میکنه. تأکید خوبیست. حالا میرسیم به یه فرمایش از علامه که ایشونم در این جهت یه کمکی به ما میکنن. بعد رسیدیم به اینجا که فرمود این آدمها و لهم مقام و من حدید، اینها براشون یه گرزهای از آهن هست که این گرزهای آهن چه کار میکنه؟ وقتی اینا میرن تو آتش میخوان بیاد بیرون، دوباره تو سرشون میزنه. بعد گفتیم که مفسرین میفرمان این قصه همین دنیاست. کلما ارادو ان یخرجو منها من قمن اعیدو فیها، مثل اهل فساد در این دنیا که یه ذرم که فراموش میشن پشیمان میشن میخوان بیان به طرف خوبی ها، هوس و شهوت دوباره اینها رو میکشونه به طرف بدی ها. این اون دنیا پیدا میشه، همین دنیا پنهانش را اون دنیا شما میبینید. مگه در حدیث معراج؟ حدیث معراج اسراری درش هست. حدیث معراج مگه چی میگه؟ همین آدم ها که امرو تو این دنیا رو حضرت قیامتشون را میبینن، و حتی آدم هایی که هنون نیمدن را حضرت قیامتشون را میبینه. این اول خیلی تأکید کنید. پس همین حالا ما وصلیم به قیامت. اگه اینا تأکید بشه، آیات قیامتی خیلی معنای خوبی میده. مگه نداریم در حدیث معراج که حضرت میبینن یه سری آدم واسادن، ببخشید یه سری ملک گاهی واسادن گاهی کار میکنن. حضرت از جبرائیل سوال میکنه که اینا چیه جریان؟ میگه اینا ها اگه براشون مصالح بیا کار میکنن، اگه مصالح نیاد کار نمیکنه. من کاری به ریز حدیث ندارم، من فلسفه حدیث کار دارم. حضرت سوال میکنن که مصالح چیه؟ میفرمان اینا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینا خیلی بحثای عمیق داره. به هر صورت پس اینا میشه چی؟ خشت اون قصر اهل بهشت. عرض من اینجاست، همین حالا پس شما وصلید به بهشت، همین حالا وصلید به بهشت، نمیبینین چون مشغولیم در دنیا. اولین حل شب حضرت همون وقت در معراج میبینن که یه عده‌ای که تو دنیا کار میکنن، کاری در راستای سبحان اللهی حق، قلبشون از آن به سبحان اللهی حق میکنن، همین حالا در بهشتشون اعمالشون پیداست. اگه پرده برد عقب میبینن و پرده برای پیامبر که رفته است عقب میفرماد الان قیامتی قائم. این مبانی اگه روشن نشه همین میشه ما بیام چهار تا کلمه آیه ایراج به قیامت برداریم بذاریم جلو هم هیچی هم نمیفهمیم. مبانیش دین داده است. ائمه میفرماد علینا القاء الاصول علیکم به تفریق. ما اصول را به شما میگیم، شما دیگه ریزکاریاش را باید خودتون بفهمید. حالا اصولی که ائمه به ما میدن را ما اصلا توجه نکنیم، بعد میگیم خب آبی توش میریزن رو سر ما یعنی چی؟ اگر دقت بفرمایید خودشون یه طوری میگن که حداقل کلیات مسئله دست ما میاد. پس اگه برسید که رو این نکته دقت کنید، اگه برسید که تصویر قیامت تصویر زندگیست، همین زندگی ما چهره اصلیش در قیامت پیدا میشه و همین حالا ما وصلیم به قیامت و همین حالا اعمال ما در قیامت ما ثبته و امام میفرماد امام معصوم که اگر کسی بگه قیامت بعده از ما نیست، یعنی کس رو اینا دقت کن، این که میگه از ما نیست یعنی چه؟ یعنی فرهنگ اهل البیت رو ندارم، یه چیز خودش ساخته است. خیلی ها حرف قیامت میزنن ولی دیگه قهرمان این بحثا در اهل سنت جناب غزالیه. یه از غزال ما در اهل سنت، حالا البته تازه اگه غزال اهل سنت باشه، به قول آیت الله جوادی میفرمان هر چه حرف حسابی داره من اون آخر عمرش است که شیعه شده است. به هر صورت شما ببینید اون تکه بحثی که میکنه همون حد است. این که اینقدر ریز بیاد بحث کنه که این دنیا عیناً وصله به قیامت و همین حال قیامت هست، ما این از فرهنگ اهل البیت داریم. شما اگه بخواید قرآن رو نگاه کنید خب با چشم اهل البیت نگاه کنید. پس حالا وقتی میگه که وقتی آیه میگه هر وقت اینا میخوان از آتش بیان بیرون، از غم از اون فشار سخت آتش بیان بیرون، اعیدوا فیها برگشته میشن در این آتش، مگه نگفتیم که قیامت پنهان و حقیقت همین عالمه؟ خب صورت این عالمیش چطوره؟ صورت همین عالم هم شما میبینید. کسانی که با هوس زندگی میکنن گاهی وقتام که پشیمان بشن فایده نداره، دوباره برمیگردن به آتش. بعد میفرماد و ذوق و عذاب الحریق، بهشون گفته میشه بچشین این آتش را. چرا؟ چون اینا نپریدن به توحید، گولم نخورید. حالا یه بحث پرانتزی هم بکنیم، شما اینکه یه آدمی که ایمانش قوی نیست، توحیدش اساسی نیست، حالا چهار روزم پشیمون بشه چهار تا کار خوب بکنه، این که دین نیست. عزیزا میفهمید که این پشیمانی های جزئی شخصیت انسان را از آتشین بودن در نمیارد. باید انسان توحیدش قوی باشه، مشرک نباشد. مقابل این جبهه، جبهه دیگه هست که ان الله یدخل، آیه 23 ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. مقابل اون جبهه که تمام استعدادهای دنیایشون را کور کردن، تمام روحشون را محدود کردن به این دنیای تاریک خشن، یه عده‌ای هستن که اینها به وسعت چشم خدا دنیا را نگاه کردن. مؤمن با چشم خدا زندگی میکنه. شریعت از میخوام میگم چشم ما اینجا منظور از چشم نه این چشم مادی، شریعت تجلیه حقیقت حق است در زبان بشر. یعنی شریعت حقیقتی است کلی به تعبیر بزرگان عقل خداوند است، برای اینکه بشر با عقل خدا تو این دنیا زندگی کنه. عقل خدا یعنی عقل مطلق، یعنی حکمت محض. خب کسی که با شریعت زندگی کنه به چه اندازه است؟ به اندازه فهم خدا. چقدرش هم میفهمه؟ راست وسعش. ما فهم کامل رو برای معصوم قائلیم، ولی هرچه به شریعت نزدیک بشین، به چی نزدیک شدید؟ به فهم وسیع. به فهم وسیع که نزدیک شدید، وسیعی بهش وسیع است. در قرآن داریم که عرضش به اندازه سماوات عرض است. در فرمایش معصوم داریم اهل بهشت، هر بهشتی تمام اهل زمین و آسمان را تو بهشتش جا میده، تای نمیشه. و وقت اهل جهنم اینقدر هم فشار میارن که رو هم سوارن، بعد در جهنم تازه قفلش میکنن، میبندنش. یعنی یک فشار محض. این چه فشاریست؟ اون وقت بهشت درش همیشه باز است. در بهشت روایت داریم که باز است، هیچ کیم بیرون نمیاد. در جهنم بسته فشار زیادی میاد. مگه تتل و علن افعدنیست؟ خوب گوش کن، بهشت و جهنم هر تا ظهور جان است. تتل و علن افعد است، آن درون تو میاد بیرون. درون تنگ تاریک هوس، اون دنیا واقعا جهنم است. به چه شکل؟ اونجور که شریعت میگه. کی میفهمه؟ هیچ که غیر شریعت نمیفهمه. موضوع دو تاش کنی. یه وقت ما میگیم آقا دروغ فشار به ما میاره. ممکنه شما از ما بپرسید چطوری فشار میاره؟ نمیدونی. ما که در حد شریعت، خوب التفات بفرما، ما در حد شریعت نمیفهمیم، اما این را میفهمیم که شریعت اون حالات درونی ما را تفسیر میکنه. خوب التفات بفرما، ببین میخوام چه بگم. شما این جمله که بهش به وسعت زمین آسمان است و بیشتر از زمین آسمان است و از درونم میاد، این نتیجه رو نمیگیریم جان تنگی که با عقل خودش زندگی کنه همین حال جان جهنمی است؟ از این بحث این نتیجه رو نمیگیرید انسانی که به وسعت دین پیامبر روحش را باز نکنه این همین حال جهنمی است؟ پرده پیدا میشه. از این جمله نمیفهمید که روح مؤمن سلام است و بهشتم سلام است؟ از این نمیفهمید که باید اینجا روحتون را وسیع کنید به اندازه شریعت؟ بنده میگم هر که به نفع من کار نکنه بده. شریعت میفرماد هر کس بندگی خدا را نکنه بده. ممکنه به نفع شما هم کار نکنه. چطوری شما اگه شریعت را پذیرفتید کیا درش جا میگیرن؟ همه مؤمنین. اگه خودتون را پذیرفتید کی درش جا میگیره؟ فقط خودتون. زنتونم به خاطر که برای خودتونه دیگه، وقت علاقه بهش دارید. بچه دو خونه دو میگه این معماره خیلی مرد خوبیه. چرا مرد خوبیه؟ برای اینکه خیلی به نفع من کار کرد. یعنی بعد کی خوبه؟ وقتی منم. پس من فقط خوبم. این آدم چقدر تنگه؟ این آدم آقا بهشتی نیست. یعنی اول اصل مسئله روشن بشه که مثال میزنیم. ما در شریعت داریم که اگر ای به یک مؤمنی را دیدی قایم کن. ای به یک مؤمن را دیدی قایم کن. یعنی در دستگاه شریعت که اینقدر وسیع است، این مؤمنی که عیب داره مؤمن است و جا داره و آبرو داره. حالا در دستگاه فردیت ما این آدم چیه؟ هیچی. چون عیب دارد از نظر ما دیگه به درد نمیخوره. میخوام عرض کنم اول اگه خواستید مزه بهشت خورده تو این دنیا بچشید، با فرض این که همین جان است که اون دنیا بهشتش را میبینه، شما نگاه کنید در دستگاه شریعت روح‌ها چقدر وسیع است. حالا کسی که به اندازه شریعت روحش را وسیع نکنه، این آقا جهنمی. جهنم تنگ تاریک خشن، بهش وسیع است، نورانی است. چطوری ظهور میکنه؟ اونجور که شریعت میگه. چی ما میفهمیم؟ ما همین را میفهمیم. این را به این جهت میگم که خدا وحدت محض است. نه خب هر که به خدا نزدیکه چیه؟ خب وحدتش بیشتر است. از کثرت، تنگ نظری، کوتاه بینی آزاد است. هر که خدا وحدت است یعنی وسعت محض است، واسع علیم است. در واسع علیم شرک فقط نمی گنجد. چرا؟ چون شرک مقابل حق است. وقت شرک هست یا نیست؟ یعنی واقعا مقابل حق چیزی هست؟ نه، عدم است. پس اگه کسی به وسعت دستور خدا روحش را وسیع نکرد، این موحد نیست. یعنی این به خدا نزدیک نیست. اون کسی که به تنگی دانه و خانه خودش را کوچک کرد، این نمیتونه اصلا مقرب باشه. موحد کسیه که مقابل شرک است. نه مقابلش رقیبش. چون مقابل خدا چیه؟ عدم است. عدم نیست، چون خداست که وجود مطلق است و وحدت مطلق است. هر که به اندازه ای که وسعت روح دارد جنسش بهشت، چون بهشت چی اسم؟ یکی از مقامات قرب الهی. این رو داشته باشید تا خودتون آقای وقت امتحان کنید ببینید همه مسلمان در جان شما جا میگیرن، شما آخر نمازتون مگه چه کار میکنید؟ رفتین به اوج عبادت رسیدین اومدین پایین، اولین کسی که بعد از خدا میبینید کی میبینید؟ پیامبر. به کی سلام میکنید؟ یعنی سلامای نماز از کجا شد؟ سلام برای برگشتن به جمع دیگه. شما اگه توی جمعی برنگردید سلام میکنید چیکار؟ شما بعد از این که تشهد میخونید میان میگون چی؟ یه مرتبه به پیغمبر میرسید، یعنی مقام برگشت به سوی خلق، به پیغمبر سلام میکنید. بعد به کی سلام میکنید؟ به جمع مؤمنین با خودتون. بعد به کی سلام میکنید؟ به همه آحاد بشری. هم سلام، از سلام علینا بعد از پیغمبر، سلام به پیغمبر و علی عباد الله الصالحین. بعد میگن ای بشریت، همون که حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود که تو از اون جهت که اینا انسانند و هم نوع تو، یه نوع امنیت میشه تو دارن، یه نوع علاقه باید به اینا داشته باشی. این روحیه ای که آقا ما نمیتونیم همدیگه رو به عنوان مسلمان تحمل کنیم، مال این است که ما روحمون جهنم است. بهش میخواد مسلمان رو باید تحمل کنیم، همدیگه رو باید تحمل کنیم تا بوی بهش به مشامدون بخوره. بوی بهش که به مشامدون خورد، وقتی آیه رو میخونی حال میاد. وقتی اگه شنیدین که مؤمن صفتش نیست، وقتی آیات جهنمی ها میبینه میلرزد، اشک میریزه، برای اینکه بوی گند تنگ نظری اون دنیا براش همی حالا پیداست. پیامبر فرمود همی حالا من میبینم. و اون تراوت وسعت روح که همدیگه را به عنوان مؤمن، صرف مؤمن، خانه دل مؤمن سلام است. یکی از صفات بهشت هم چیه؟ سلام است. یکی از صفات خدام سلام است. یعنی اینا در یه راستان، البته درجه دارن، خدا سلام مطلق است، بهشت ظهور اون سلام است، مؤمن هم چیه؟ قلب المؤمن عرش الرحمن. اینا باید به هم وصل بشه. دلی که سلام نیست برای مؤمنی، در بهشتی که سلام مؤمنی نست جاش نیست و مقرب نیست در مقام خدایی که سلام است و مهیمن است. اینا به این جهت عرض کردم اگه اینا حل نشد، این آیات بهشتی ما را به وجد نمیاره. اون صفتی که آدم وقتی میخونه حال بیاد، عشق شوق بریزه، ما هنوز خودمون گیر اینان که بالاخره کیه هست کنیم ما بیان جاش باشه. با این روحیه ما هیچ وقت مزه بهشت نمیچشیم. ما عکسش باید یه کاری کنیم که آقا کی را میدان بدیم که در جان ما جاش بشه. یعنی مؤمن در روز قیامت همه مؤمنین تو خودش جا میده، تو بهشت خودش. خب اگه شما میخواید بوی بهشت به مشامدون بخوره، باید بقیه را جا بدین تو میدان اعتقادات خودتون. اگر که بقیه را جلو انداختین در راه دینداری، معلوم است که شما بهشتید، جانتون بهشت است. اگه جان ما بهشت شد، گفت مولوی میگه دیگه، هفت تر از هفت شهر جان کنی، قصد قاف حضرت جانان کنی، هاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او جملگی طاق شماست، هاش تر گویم شما ایدان نگار، خود شما ایدان بهشت و آن بهار. یعنی خود مؤمن بهشت است. روایت هم همینه میفرماد، خود مؤمن بهشت است. عجب روایتی است. تا ما این تنگی ها رو داریم، مؤمنین را تو خودمون جا نمیدیم، میدان بهشون نمیدیم که در عرصه ها باشن، آقا بوی بهشت به مشام ما نخواهد خورد. حالا آیه رو با هم بخونیم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. مؤمنین را که خصوصیتشون مؤمن و عمل صالح است، اینا را در بهشتی جا میده خداوند که جنات جنت. خب این جنت چیه؟ ظهور قلب است. یعنی مؤمن چرا مؤمن شده است؟ دو تا صفت داره، یکی اعتقاد توحیدی، یکی عمل شرعی. خب هر چه بیرون بیاد از کجاست؟ از درون است. پس این بهشتش ظهور چیه؟ ظهور توحید و عمل صالح است. خود عمل صالح و خود عقیده میشه بهشت. برای همین هم با کنگره های بهش میشه حرف زد، برای اینکه جنس جان شماست. اول این حل بشه که بهش از درون میاد بیرون، فقط جسم داره. اون کشنده میگن معاد جسمانیست و اختلاف بین شیعه و بعضی از آقایون اهل سنت روی اینه که اونا میگن نه یه چیز روحی صرف. ائمه ما تاکید دارن که نه آقا جسم داره، یعنی شما واقعا میبینید آتش را، خدای نکرده میبینید بهش را، نمازتون را میبینید جسم داره. اصلا بعضی اینا قبول ندارن متاسفانه، یعنی قبول ندارن که نماز جسم داره. جسم داره، شکل داره، شما میبینید. بحث سر اینه که جسمانیست، ولی جسمانی غیر روحانی هیچ دانشمندش اینو نگفته است. جسمانی غیر روحانی هیچ دانشمندش اینو نگفته است. روحانی غیر جسمانی هم شیعه نمیگه. یعنی این که ما بکنیم مثلا فقط فکر است، به قول غزالی میگه فقط فکر است، ما اینو قبول نداریم. ما میگم نه آقا جسم است، جسم است، بیرون هست، شکل داره، ما میبینیمش، فقط روحانی است. یعنی حرف هم با ما میزنه، یعنی نورانی است، یعنی در و دیوارش هم حرف میزنه. ان الدار الاخره لحی الحیوان. حالا این بهشت، پس ببینید چقدر ظریفه، اگه این بهشت ظهور قلب شماست، یعنی ظهور توحید و عمل صالح، قبول شد؟ او وقت این توحید و عمل صالح زیرش چیه؟ این بهشت در دامنش چیه؟ تجریم تحت الانها، نهرها جاریست. بگو بینم این نهر چیه؟ علما فرمودن که آب در عالم رؤیا علم است. شاید عرض میکنم شاید بشه این نتیجه رو گرفت که زیر بنای این اعتقاد توحیدی و این عمل توحیدی علم توحیدی است، معرفت است، و این آب جاری در زیر و دامنه بهشت شما صورت اون معرفت توحیدی شماست. چه اشکال داره؟ بالاخره آبش یا آب نیست؟ آبه. چه آبی؟ مسلم از این آبا نیست، مسلم از این آبا نیست، چون کل زمین از این زمین ها نیست. قیامت و بدل الارض غیر الارض، اشرقت الارض به نور ربها. ولی بالاخره همین زمینه که غیر این زمین شده است. آره اینم یکی از معجزات قرآن است. نمیگه این زمین نیست، میگه این زمینه که غیر این زمین نیست، یعنی همین زمین غیر این زمین شده است. مثل من و شما، من همون بچه 20 سال 40 سال 30 سال پیش از اینم که حالا یادمم همونم، اما همونم نیستم، نه عین اونم نه غیر اونم. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه میفرماد همین زمینه که شدید شده است، همین زمینه که نورانی شده است، همین زمینه که نقصش برطرف شده است، همین زمینه که به مقام برتر رسیده است. خب اگه دقت کنید از این بحثه میشه توی این آیا کرد. بعد میفرماد که خصوصیات این اهل بهشت چیه؟ یحلان فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا. میگه که زینت داده میشن این اهل بهشت در بهشت از دستبندهای از طلا و نقره. ما یه چیزی فقط میفهمیم که این طلا و نقره صورت اعمال و عقاید و اخلاق ماست. پس نه یه طلایی که ربطی به قلب ما نداره. ما اینو مطمئنا میتونیم از متون دینمون دریم. اما اینکه حالا چرا یکیش طلاست یکیش نقره، اینا یه بحثایی است. در سوره انسان سوره 10 یه بحثای خوبی میشد بکنیم. شما دقت کنید در سوره 10 داریم که چی؟ به اهل البیت که اومدن اون اسیر و مسکین و یتیم رو طعام دادن و گفتن فقط برای خدا میدین، خدا جزای اونا رو چی داد؟ شرابن طهورا. خب شرابی که خالص است. خب گوش کن، مگه ائمه ما یعنی اهل البیت کارا برای کی کردن؟ فقط برای خدا. میگه که ما جزایی دادیم به اونان، بر نه این نه جزا میخوان نه پاداشی از کسی میخوان نه شکری میخوان. ائمه میفرمان انما نطعمکم لوجه الله، ما برا خدا به شما دادیم. خدا جواب این که برا خدا فقط اینا عمل کردنده چی داد؟ شراب طهور. طهورش یعنی چه؟ یعنی ناخالص ندارد، طهور است. خب پس شراب دو نوع است، آب دو نوع از روز قیامت، بعضیاش خیلی خالص است، بعضیاش یک کمی درش چی هست؟ یک کمی از اون چشمه ناب هست، بعضیاش ناب ناب است. این شراب طهور، شراب بودنش یعنی اعمال الهی است، طهور است یعنی فقط برای خدا. فقط برای خدا یعنی چی؟ یعنی حتی برای بهشتم نه، حتی برای اینکه ملائکه محل به ائمه بذارن نه، حتی برای اینکه جبرائیل هم محل بذاره نه، از اینا هم بالاتر. خب حالا اگه یک کسی برای این انجام بده که بره بهش، خب اینم شراب داره. شرابش چیه؟ میفرماد که یک کمی از چشمه ای که مزاجه او کافورا، از یه چشمه ای به ابرار می نوشانیم که این چشمه از کافور یه خورده توشه، پس چشمه اعماد میشه چشمه چی؟ کافور. این ابرار که کار برا خدا میکنن که بهش برن، اینا هم چشمه دارن یا نه؟ خود قرآن میفرماد، میفرماد که اینا را از عینی، از چشمه می نوشانیم که چی توشه؟ که مزاجهو کافورا، مزدش قاطیش چی هست؟ کافور. خب حالا از این میفهمیم که هر وقت پای اعتقاد صحیح و پای عمل صحیح پیش بیاد، بحث شراب است. شراب است. حالا اگه فقط برای خدا شراب طهور است، اگه برای بهشت است مزاجهو کافور است. خب حالا به من بگو ببینم این نهری که زیر این بهشت مؤمنین هست معلوم شد که از چه سنخیه؟ من نمیدونم چیه با. گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، ما چه نمیدونیم، اما ما یه چیزا میفهمیم. ما میخوایم ببینیم آقا این آیات واقعا پیام کلی چیه؟ پیام جزئیش نمیفهمیم. آیا این شرائین چشمه ای که زیر و دامنه این بهشت مؤمنین جاری است از سنخ عقیده است و عمل، یا همین آبای معمولی است؟ اگه بشینیم یه خورده رو قرآن فکر کنیم، ظاهرا به این نتیجه خواهیم رسید. ظاهرا. یا حالا بعضی از بزرگان این اشارات رو کردن، عرض میکنم حالا اگه رسیدیم میبینیم مثلا خود علامه یه نکاتی میگه، البته علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه یک فرمایش یه جا دارن، میگن چون ما میترسیم که یه مرتبه این بحث ها اگه دقیق باز نشه به دست نااهل بیفته و با به اون تأویل های خطرناک صوفیگری باز بشه، که مثلا یه ابراهیم علیه السلام هم بشه چی؟ بشه ابراهیم قلب. حتما میدونین دیگه، مثلا بعضی ها کار تا اینجا کشیدن که اصلا نه ابراهیم علیه السلامی وجود نداره، این مقام قلب است. ایشون میگه ما احتیاط میکنیم باب بحث را تا اونجا باز نمیکنیم. ولی خدا رحمت کنه مرحوم ملا هادی سبزواریا، میگن در سوره های قیامتی لازم است که ما متوجه کنیم این بحثای در قیامت یه حقایقی است. ایشون میفرماد این که مثلا میگیم یحلان فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا، یعنی ما زینتی به اهل بهشت دادیم که این زینت زینتی است از طلا و نقره، اینا حداقل باید شما بفهمین که این صورت عقیده شماست. حالا بعضی بزرگان که اهل کشف بودن یه جمله ای گفتن، من وکیل مدافع این جمله نیستم، اصلش قبول دارم اینا. حالا ایشون میگه که من اینجور کشف کردم که من اساور من ذهب، فرموده است که این اساور، این دستبندها، اخلاق و فضایل انسانی است که ظهور میکنه به این شکل. بعد میفرماد که ذهب علوم عقلی الهی است، یعنی شما این دستبند طلا ظهور علوم عقلی دونه، و لؤلؤ معارف قلبی است. یعنی آدم دو جور، یه وقت یه قلب مؤمن داره، یه وقت یه عقل مؤمن داره. ما در این که مطمئنیم این اساور، این لؤلؤ و این ذهب، اینا صورت عقاید و اخلاق ماست، اما این که حالا کدام نمیدونم چیه، ما اینا رو نمیفهمیم. بعضی از اهل کشف اومدن تا این ریزکاری ها جلو رفتن. ادامه میدیم. و لباسهم فیها حریر، میگه اهل قیامت اونایشون که مؤمنند و عمل صالح انجام دادن، لباسشون در بهش حریر است. روایت کمکمون کرده است، میفرماد عقیده، عمل و اخلاق اون دنیا تجسم پیدا میکنه. عقیده، برای همین هم میگن شیعه معتقد به معاد جسمانی است. عقیده شما اولا آدم باورش نمیاد، چون عقیده که فکر است. در روایت داریم که نه، اونجا میگه انا رأی کرد لذی کنت علیها. مومن وقتی که میره برزخ و قیامت میبینه یه صورت زیبا اومد جلوش که حفظش میکنه. عجب هم روایتی است، از مار و مور حفظ میکنه. میگه من انت، تو کی؟ میگه انا رأی کرد، من عقیده تو هم. خب عقیده اسلامی شما مگه شما را از فتنه ها این دنیا حفظ نکرده است؟ اون دنیا هم همین ظهور میکنه. اون دنیا مار و مور و اژدهایی که عقاید فاسده و اخلاق و هوس هاست بخواد به شما هم بکنه، کی شما را حفظ میکنه؟ همین عقیده توحیدی. شما میگوین من انت، میگه که انا رأی کرد. ما معتقدیم عقیده، اخلاق و عمل صالح صورت داره این دنیا. پس این لباس حریر یک از ظهور عقیده و عمل صورت است. یک از اهل کشف میفرماد کسانی که در دنیا طالب تجلیات حق هستند، این تجلی حق که سر تا سر جان شما را این دنیا میگیرد، اون دنیا لباس حریری میشه بر جان شما. شما در استغفار از خدا چی میخواد؟ شما میگون استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفار یعنی طلب غفران. مغفر چیه؟ اون که رو سرشون میذارن که چی بشه؟ که شمشیر سرشون نشکنه دیگه. اینا میگن مغفر، یعنی خدایا بپوشانم. طلب پوشانیدن خود را با صفات جلال حق میخواد. شما را از چی بپوشونه؟ از نورش بپوشونه، از لطفش بپوشونه، از تجلیاتش بپوشونه، گناهاتون از بین ببره. ائمه که استغفار میکنن گناه دارن که استغفار میکنن، ابدا طلب نور بیشتر میکنن. بله ما استغفار میکنیم، یعنی خدایا ما را بپوشان با نور خودت از این گناهایی که کردی. حالا اگه گناه یادتون نیمد، حالا باید استغفار بکنی یا نکنی؟ خب باید بکنی. خدایا ما را با تجلیات نورانی خودت بپوشان، خدایا ما را بپوشان از اون انوار الهی که به قلبمون میشینه. یعنی پوشانیدن جانی مطرح، یا پوشاندن جسمی، جسم که پوشاندنیش با لباس است. شما قبول دارین جانتون نیاز به یه پوشش نورانی داره؟ شما همین حالا اگه یه نوری به قلبتون برسه، یه عفت خاصی در جانتون حس نمی‌کنید، یک بیمیلی به دنیا حس نمی‌کنید، یک حضور قلبی به حق حس نمی‌کنید. خب اینا میگن پرتو تجلی حق بر جان شما. این که ما در روایت داریم کسانی که از خونشون را بیفتن بیان در جلسه علمی، هر چه قدم بر میدارن ملائکه آسمان برشون استغفار میکنن. یعنی چی؟ یعنی از خدا میطلبن که انوار الهیه را بر قلب اینها برید و گناهان اینها را بپوشان. خب این بخش ما یه حال جدیدی بهتون دست نمیده در جلسات علمی. یعنی قلبتون هم متوجه یک عفت نمیبینید، از هر جایی و هر دنبکاری و از این سوراخ به اون سوراخ دنیا پریدن نجات یافته نمیبینید. حالا بعد برمیگردین تو دنیا و دوباره هوس دنیا خدای نکرده های که میشه، اون مشکل شماست. ولی این که حس میکنید این استغفارا، فرمایش بزرگان این است که این لباس هم از کدام اهل شهود اینا رو میگن. ما یه اصل داریم، یه فرق ما یه اصل داریم که اینها صورت عقاید اخلاق و عمل ماست. این لباس حریر جلوه جان ماست انشاءالله. این که حالا چیز فرمودن که شعاع انوار صفات الهی و تجلیات ربانی بر جان مؤمن، اصلش را میشه پذیرو. بعد میفرماد که به هدو الى طیب من الغار و خودو الی صراط الحمید. خیلی عالی میگه این مؤمنی که برگردیم دابالا، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونی که مؤمن است و عمل صالح انجام میده، خدا اینا به کجا هدایتش میکنه؟ به بینش صحیح. قول در قرآن فقط به معنی لفظ نیست. وقتی میگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی فقط نبگو، فکر کنید و بگو. یعنی اعتقاد و لفظ و توصیف و تفکر رو طیب میکنه خدا. هدو الی طیب من القول، هدایت میکنیم به سوی سخنی و اندیشه پاک. شما اینا حس نکردید؟ مؤمن اگر واقعا مؤمن شد و عمل صالح انجام داد، همین دنیا در همین حالا بینشش صحیح میشه، حرفش صحیح میشه، رفتار و گفتارش صحیح میشه. خدا میگه ما میچشونیم آدم ها به بهشت دنیا که بهشت آخرت رو هم نصیبش میکنیم. کسی که وار اون جبهه رو نگاه کنید، جبهه قبلی با شرک خودش تمام استعدادش رو ایران کرد. شما این آدم بدجنس های کافر رو ببینید چقدر استعداد دارن، ولی چه نتیجه میگیرن؟ نتیجه نمیگیرن. اونجا گفت که چی؟ بطون و جلودش را از اون هوسش نابود میکنید. هوسش باعث شد که استعدادهای درونی و شخصیت بیرونیش همه ضایع بشه. اینجا میفرماد که در مقابلش مؤمنین هدو الی طیب من القول، میکشونیمش به سخنی طیب از گفتا، یعنی سخنش اندیشش ناب میشه. و الی صراط الحمید، یک راهی که این راه پسندیده است. یعنی بهشت دنیایی مؤمن همین دوتا صفت است: منطق الهی و مسیر و روش صحیح. منطق الهی و روش همین یعنی پسندیده. می فرماد که در مقابل این جبهه دوباره چه جبهه ایست؟ ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الكاكف فيه والباد، اینا چی؟ و من یرد فيه بالحاد بظلم نزق من عذاب الیم. اونهایی که کفر می‌ورزن. این یک، گفتیم کفر تنهایی مقابله خدار این دنیا ممکن است ایجاب نکنه. و یصدون عن سبیل الله، در راه خدا رو می‌بندن. بعد پشتش فرمود والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، و مسجد حرامی که ما قرار دادیم برای مردم. هم می‌فهمیم که پس مسجد الحرام ادامه راه خداست. چرا؟ چون خانه توحید است. بعد میگه مسجد الحرامی که باید چی بشه؟ دو کس درش طواف کنن، دو کس درش بندگی کنن. اونایی که همون جا العاکف و فیه، همون جا چه همون جا باشن؟ آیه اینه سوا ان العاکف و فیه، سوا ان العاکف و فیه بل باد. باد یعنی همون کس که از بیرون میاد. میگه مسجد الحرامی که باید درش مردم بندگی کنن، چه اونایی که در اون مسجد قرار دارن، در اون مکه قرار دارن، چه اونایی که از بیرون میاد. میگه اینها که مقابل این واسن و چی؟ و من یورد فیه به الهاد به ظلمه، و اونهایی که اراده کنن در این مسجد الحرام به این که کج کنن راه خدا را با ظلمی که میکنن، اینا چی میشن؟ نزق و من عذاب علیم، عذاب علیم دارن. این چند تا آیه را باید سریع بخونیم چون دو تا نکته است. اولا بحثای فقهی شه که بنده اصلا بلد نیستم بکنم. در ثانی ما به قول فرمایش امروز رهبری فرمودن که نماز یه بحث فقهی داره، یه بحث کلامی داره. ما در کنار بحث فقهی نماز باید بحث کلامی نماز هم داشته باشیم. یعنی بگیم آقا این نماز چرا حیات بشر است. یه بحثی که امروز گم شده است در بحث حج، مرحوم آیت الله سید هاشم حدار در شرح حالشون، آیت الله حسینی تهرانی میفرمان که در مسجد یکی از مساجد مکه ایشون میگفتن بودیم، بعد میفرمودن که یکی از روحانیون همکار خودشون، هر دوتا روحانی نشسته بودن، اون روحانی اینقدر ایشون میفرمودن، یعنی در واقع آیت الله حسینی تهرانی میفرمودن اون روحانی اینقدر مردم از مواظبت از مسئله فقهی حج میترسون که اصلا مردم یادشون میرفت اون قربت الهی را. بعد مرحوم آیت الله حداد به اونشون میگن بابا طوری مسئله را بگو که بقیهش هم یادش باشه. یعنی یه وقت ما دیدی خودمونم اینقدر حواسمون جمعه که ظاهر نماز حفظ کنیم که اصلا یادمون میره چی خوندی. بحث حجی که میخوان ما اشاره کنیم فقط به اون قسمت های کلامیش همینه، یه بحث فقهی داره. یه بحث بسیار حساسه. یکی از اصحاب امام صادق میپرسد از حضرت که جبنه رسول الله 7 سال من از شما قسمت فقهی حج سوال میکنم. حضرت میفرمون من دقیقا روایت ایده نیست. حضرت میفرمون بازم مسئله داره. اینقدر مسئله ظریف است. الان میبینید در همین صبحای رادیو یه مدتی بود، حالا این تابستونی قد شد، من تا یادم است 5-6 سال بحث فقهی حج میکنم. البته چون من اطلاعاتم کم است خیلی هم نمیرستم گوش بدم. یه بحث کلامی مسئله است که بیشتر ما اینجا قسمت کلامی مسئله رو بحث میکنیم. پس تا حالا یه چیز فهمیدیم که مسجد الحرام ادامه راه خداست. اینو از آیه میشه فهمید. و اینم میفهمیم که کسانی که این خانه توحید را از جهت بندازن عذاب آتش دارن. این تا اینجا. بعد میگه ما به حضرت ابراهیم گفتیم این خانه توحید را بنا کن و ما جا دادیم حضرت ابراهیم را در اونجا برای این که این خانه خانه بندگی محض باشد. چیز عجیبی است. از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و تهر بیت یال و تهر بیت یال طائفین و القائمین و رکع السجود. میگه ما جا دادیم حضرت ابراهیم را، یا اینجور بگو اون وقتی را یاد بیار که ما جا دادیم حضرت ابراهیم را در مکان بعد. چه چی ان لا تشرک بی شیئا، یعنی اصلاً آنجا جای این که شرک کنی نیست، به من شرک ببندی نیست. یه چیز میفهمید، یعنی اگه توحید ناب میخوای باید به مکه بس بشی. یعنی جای تمرین توحید ناب که صعود توحیدی در جان شما شعله بگیرد آنجاست. خب میتونست خدا بگه که به حضرت ابراهیم گفتیم که موحد باشنه که بارها فرموده است. میگه نه، جا اون وقتی که مکان خانه را محل ابراهیم کردیم که چی؟ که ان لا تشرک بی شیئا. دوم جمله بعدیش دیگه عجیب تره، و تحر بیتیا، پاک کن خانه منو. پاک کن از چی؟ یعنی چرکاشا پاک کن. این که ظاهر قضیه است. آیا نمیخواد بگید از هر گونه گرایش غیر الهی خانه باید پاک باشه؟ جای صعود انسان است. برای کی پاک کن؟ سه طبقه که بیشتر بنده نیستم، لطائفین و القائمین و رکع السجود، برای کسایی که طواف میکنن، برای که واسدن، برای اونا که رکوعند و سجودن. یعنی همه شرایط بندگی در خانه توحید به صعود توحید میرسن. از اینجا نمیشه فهمید که اونجایی که امیرالمومنین میفرماد اگر حج تعطیل بشه بلا زمینا میگیره. از اینجا نمیشه فهمید که بشری که با توحید زندگی نکند، اون هدفش رو برآورده نشده است و بدون کعبه توحید به اون ثمره اساسش نمیرسه. از اینجا نمیشه فهمید که یکی از حساس ترین مرحله زندگی اینه که انسان به مکه و خانه خدا، از زیارت خانه خدا بره. از اینجا نمیشه فهمید یک خانه را گذاشتن که یک توحید ناب درش هست و هیچ جا دیگه مثل اینجا نیست. انگیزه نظر به حج یه نکته است، این که در اونجا چه اعمال انجام بدیم که حجمون ضایع نشد یه نکته دیگه. خوب دقت کرد، مقدمات خودی شد که انشاءالله در جلسه دیگه بحث کنیم. فرمایش علامه اینجا این است که چرا میگه بیتی، همه جا خانه خداست. معلومه این اختصاص، اختصاص خاص است. مگه خداوند توحید محض نیست؟ حالا اومده این خانه را به خودش اختصاص بدم. شاید بگو خب همه جا میشه. نه آقا، فرق مسجد و کوچه چیه؟ شما خودتون میدونید در مسجد صیغه میخونن تا بشه مسجد. همین که صیغه خواندن به بیت المعمور وصل میشه، همین طور که مکه به بیت المعمور وصل است که در آسمان هفتم است، اینا حرفه. همین طور که این حرفای من که به گوش شما میرسه به عقل من وصل است. عقل من ماده است، غیر ماده؟ غیر ماده. حرف من ماده است. این حرفها به عقل وصل است. این زمین به آسمان وصل است. اگه زمین نظر خاصی به شد به مقام خاص از آسمان. آسمان اینجا منظورم مقام غیبه دیگه. یعنی در روایت داریم از امام، روایت همینه که ما به ازای این کعبه، چون طرف من پرسید که چرا مکعبی است کعبه، حضرت فرمودن چون بیت المعمور مکعبه، بعد حالا به نظر شما که فلسفه خوندین مکعب بودن عالم مجردات معنی میده یا اونجا مکعب بودن یعنی مظاهر ششگانه حق؟ خب پس این کعبه مظهر همون هاست. باز ما در روایت هم داریم، روایت عجیبی داریم که پیغمبر میفرماد ما بین قبر و منبر من ظهور بهشت است. اینا یعنی چی؟ یا وقتی میفرماد این مساجد، شما میدونید ما این مساجد صیغه میخوانیم، وقتی صیغه میخوانیم وصل میشه به عالم غیب، به غیب خاص. اون چه که چطوری صیغه بخونیم که صیغه درست باشه، این که چرا صیغه میخونیم یه بحث دیگه است. یا شما میگین که چی زن و مرد رو صیغه میخوانیم، یکی که دانا نباشه دیگه دخل با دو تا کلمه هر چطوری اینا حلال میشن و با غیر این دو تا کلمه حرام است. فقط دو تا کلمه بحث است، این چند کلمه وسیله ایست که اتصال بشن این دو موجود به یه مقام طهارت غیبی. بنابراین هرچه نظر کنن به هم دیگه از توحید باز نمیمانن، نگه از توحید نیست. اما یه زن و مرد غریبه اگر به هم نظر کنن از توحید باز میشن. نمونش هم ببینید، اون کسی که به زنا افتاده است ببینید چه شخصیتی داره، اون مرد و زنی که ازدواج کردن و مسائل جنسیشون هم از طریق ازدواج هم دیگه ببینید چه شخصیت داره. اصلا روح اینها، این ازدواجشون و این مسئله جنسیشون هیچ مشکل توحیدی ایجاد نمیکنه وقتی بر مبانی دین است. اون بیچاره با اون کارش تمام زندگی و فکرش خراب میشه. عیناً مسجد هم همینطوره، مسجد وقتی صیغه میخوانن اصلا مقامش عوض میشه، یه مقام خاصی که به عالم غیب وصل است. بر همین روز قیامت شفاعت میکنه، یعنی توان داره. شاید بگو خاک و سنگا چطوری شفاعت میکنه؟ خاک و سنگ وسط نی، این مسجد ظهور اون عالم غیب است. عالم غیب عین لفظ است، عین فهم است، عین حقیقت است. مثل من شماست، این بدن بنده ظهور من شماست. من شما بینا شنواست، حتی این چشم که کور بشه اون میبینه، شما تو خواب میبینید میبینید. همین طورم این مسجد ظهور عالم غیب است. و حالا حساب کنید کعبه کجاست؟ اینا همه رو گفتم که ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. مقام کعبه مقام خاص ظهور توحید است، به شدتی که زمین توان ظهورش داره. شما فرق چشم دونه لپ دونه ببینید، لپ دون صورت روح شماست، چشم دونم صورت روح شماست. یعنی روح شما در چشم دون تجلی میکنه، در صورت دون هم تجلی میکنه، ولی یه حد شما رو نشون میدن. یعنی چشم محل ظهور بیشتر قوای نفس است، صورت شما محل کمتر ظهور است، ناخون شما از همش کمتر. مقام بیت خداوند، بیت عتیق، که حالا میدون چرا میگفتن عتیق، مقام بیت عتیق مقام ظهور ابعاد ششگانه اسماء الهی است. برای همین هم گفت ما به ازای این خانه بیت المعمور هست. این تو همین جا باشه تا بعد اجازه بفرمایید دعا بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک الله ثبت اقدامنا علی صراطک الله الهی اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک الهی وغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. بار پروردگارا به حق اهل البیت عشق این خاندان را در قلب ما شعله ور بگردان. خدایا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. خداوندا دعای ما را در حق یکدیگر مستجاب بگردان. خدایا ملت ما را نسبت به هم دیگر خوشبین قرار بده. آر پروردگارا نقص این جلسات را با لطف و کرم خودت مرتفع بگردان. خداوندا اون چه تو میپسندی بر زبان بنده و قلب حضار جاری بفرما. آر پروردگارا این انقلاب عزیز لطف و کرم توست به این ملت، برای این ملت پایدار و مبارک بگردان. خداوندا پروردگارا مسئولینی که در سمت و مسئولیت برای احیای دین و دیانت تلاش میکنن در پناه خودت موفقشان بگردن. خداوند مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا علماء دین، دانشمندان، مراجع، آیت الله طباطبایی، امام عزیز، اونهایی که در جهت احیای دین و دیانت زحمت کشیدن و این اسلام عزیز را به ما هدیه آوردن، خدایا از شراب طهورت برخوردارشان بگردان. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.